أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد
بحثمون درباره ثمره بحث از زد بود. عرض کردیم دو تا از بحث‌های نسبتاً مهم اصول که یکیش نسبتاً مهمه به نام ترتب و دومی دارای اهمیت بسیار زیادی است، بحث خطابات قانونیه که امام مطرح کردند، در همین ذیل بحث ثمره مطرح میشه و لذا این رو بحث کنیم تا به اون دوتا نکته برسیم، ورود پیدا کنیم به اونها. اون بحث خطابات قانونیه همونیست که مرحوم آقا مصطفی تو مقدمه ورود به بحثشون میگن این از تفضلات الهی بر امامه و پدرمه و از اون رشحات بارقیست که خدا به ذهن او انداخته. کلی تعریف ازش میکنن که این یک دنیای جدیدی از مباحث رو روشن میکنه. اما بحث ثمره در رابطه با ضد عام، عرض کردیم ضد عام ثمره معین مشخصی نداره الا از این جهت که جزء سقریات و جزء مقدمات بحث ضد خاصه، لذا از این جهت دارای ثمره هم میشه. نکته دوم که اشاره کردیم این که گفتیم در ذهن دوستان باشه این که ما میگیم بحث ضد دارای ثمره است، ممکنه خب یه عده به ذهنشون بیاد که خب آقا یکی از ثمرات هم عبارت است از این که بگیم خب یه حرامی داره طرف مرتکب میشه، خب بالاخره هم انقدر که داره حرام مرتکب میشه خود حرام بزرگترین ثمره است. جوابی که ازش هست اینه که این حرام چون واجب غیریه لذا عقاب نداره و چون عقاب نداره لذا اینو نمیشه ثمره دانست، جزء تکالیف نفسی نیست، جزء تکالیف غیری. خب بزرگترین ثمره‌ای که گفته شده که واقعا هم ثمره بزرگی است اگر ضد و کسی بپذیره، بحث فساد عبادات منهیه است. این تشکیل شده از صغرا و کبرا. صغرا کبراش اینه که گفتن صلات، خب مثلا فرض بفرمایید ضد خاص برای ازاله نجاست، شما وارد مسجد میشی میبینی گوشه مسجد یه نجاستی افتاده، یجب علیکه که اینو برداری بندازی بیرون، بر نمیداری، وامیسی الله اکبر به نماز. خب امر به ازاله امر فوری، صلات واجب موسع، شما به جای اینکه اطاعت صلات کنی، به جای اینکه اطاعت امر فوری کنی، اطاعت صلات میکنی. ضد خاص برای یک واجب فوری، آیا ضد خاص منهیه یا نه؟ اگه گفتید منهیست پس معلومه که این فاسده. چرا؟ چون عبادات منهیه فاسدن، نهی در عبادات یدل علی الفساد. فساد دیگه، بطلان فساده دیگه، نه اصطلاح فساد عبادات و بطلان عبادات هر دو به کار میره. اگه اصطلاح سازی بکنید حضرت عالی در حاشیه‌اش خوبه، ولی فساد میگن، فساد عبادات، فساد و صحت عبادات. مرحوم محقق رشدی غیر از این یک ثمرات دیگه‌ای رو هم بر این مسئله مترتب میکنه که خب گفتیم اینا نیست. مثلا گفته خب عصیان و عقاب جدید پدید میاد که به سبب اینکه این نهی در عبادات این نهی غیری است، لذا نهی در اینجا باعث سوا، باعث عصیان نمیشه، کما اینکه شما اگر اطاعتش بکنید باعث ثواب نمیشه. یعنی اگه اومدی واستادی در کنار مسجد به جای اینکه ازاله نجاست کنی نماز خوندی، دوتا عقاب نمیشی. یکی اینکه یک چرا ازاله نکردی یه چوب، دو اینکه چرا نماز خوندی یه چوب. یه عقاب داری، اونم ترک ازاله است، ترک اهم. یه ثمره دیگه گفتن که فسق. ناکنید دیگه بحثای مهم در بحث فقه ما بحث اینه که آیا فرد به سبب گناه صغیره فاسق میشه یا نه. در اینکه فرد به سبب گناه کبیره فاسق میشه ظاهرا اختلافی نیست، ولو اینکه همون جا هم ممکنه ما بگیم به نوعی ارتکاب کبیره و تجاهر او عامل فسقه، ولی خب کیه که اسمت داشته باشه، بالاخره هست. اما تجاهر به گناه کبیره بگیم عامل فسقه، نه اینکه یواشکی. ولی بنده و شما میدونیم که ما هممون فعل جمله گناهی کردیم، حالا توبه هست یا نکردیم، توبه کردیم اینم استصحاب عدم توبه داریم که خب نکرده طرف، بالاخره از صبح که بلند میشه طرف تا آخر شب ممکنه یه گناهی، حداقل استماع غیبت که جز ضروریات امروز روزگار ماست، تهمت که هیچ. اینه که این موارد درش هست. حالا ما خیلی هنر بکنیم، خیلی مالک زبان خودمونیم، مالک گوشمون که نیستیم، مالک محضرمون هم نیستیم، هرکی هرچی میگه کدوم یکی بلند میشیم بریم، میگن میشتبیم دیگه. حالا گوش کن آقا، پامنبری ما رو تو به پیغمبر نکن، بذار بریم جلو، ما خودمون پامنبری هستیم. اما در رابطه با گناه صغیره این بحث وجود داره که آیا گناه صغیره در چه اندازه‌ایش باعث فسق میشه. اون وقت فسق براش آثاری بارهان، یعنی فقط نیست که بگیم حالا آقا به ما چه اون دنیا، آقا یارو میره یا هست یا نیست دیگه. در این دنیا مهمترینش بحث شهادت در دادگاه بوده قبلا و الان هم همینجوره که اگه یک کسی فاسق باشه شهادتش قبول نمیشه. بحث حالا چه در دادگاه چه در موارد دیگه‌ای که مطرح میشه، بحث امامت جماعتشه و بحثایی که درش عدالت شرطه. حالا این فسق آیا با صغیره حاصل میشه یا نمیشه، این محل اختلافه. مشهور اینه که اصرار بر صغائر هم باعث فسقه. مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش، اصرار بر صغیره هم باعث فسق. حالا اگه اینو گفتیم، حالا یه نفری اصرار بر صغیره، مثلا گفتیم یعنی این فرد در روز 50 تا صغیره انجام بده، در هفته مثلا 100 تا انجام بده، خب اگر این آقا وارد مسجد شد یه ازاله نجاستی این بغل شده، یه نجاستی افتاده این بغل، این باید ازاله کنه، این یه نماز اگه خوند یه نهی رو ترک کرده، دوتا. لذا اگه باید قائل بشیم به این که اگه طرف رفت مسجد یه نماز خون فاسق نمیشه، اما اگه رفت مسجد ده تا خون فاسق میشه، چون اصرار بر صغیره است. اگه دین داره نمیپردازه، قرض گرفته نمیده، اگه نماز نخوند فاسق نمیشه، اما اگه نماز خوند و روزه گرفت و حج رفت و صوم مثلا جهاد رفت و این همه این کارا، این همه فاسق. چرا؟ چون اصرار بر چون اونا همه شون منهی و نه. این هم یکی از ثمرات ممکنه باشه. منتها در این مورد هم ممکنه جواب بدیم که نه، این هم باعث فسخ نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این نهی غیریه، اون نهی و اون صغیره‌ای باعث فسخ میشه که نفسی باشه، حرمت نفسی داشته باشه. ولی اگر حرمت غیری داشته باشه، نهی غیری داشته باشه، این باعث فسخ نمیشه. خود مرحوم امام صاحب الله رشدی رحمت الله علیه ایشون در بحث مقدمه واجب اینا رو به همین نحوه جواب داده، ولی اینجا جواب نداده، اینجا ارجاع داده. ثمره بعدی این که ممکنه بگیم آقا اگر شما مثلا الان به من مقروضی باید 5,000 تومان بدی، نمیدی، میری سفر. کجا میری؟ میری مثلا مشهد. سفرت میشه منهیه. سفر که شد منهیه، پس سفر حرامه. سفر حرام باعث میشه نماز توش کامل بشه. لذا گفتن اینم یه ثمره دیگه است. اینم باز جواب دادن گفتن نه، نهی سفر رو تبدیل به سفر حرام میکنه که نهی نفسی باشه. البته همینجا عرض کنیم اون رو باید عدلش رو جای خودش دید که آیا اصلا سفر میتواند نهی نفسی داشته باشه یا همیشه غیریه. اون رو باید جای خودش دید. مثل این بحث، پرانتزی باز کنم، شغل و سفر هست تو بحثای مسافر. ما شغل و سفر یعنی کی؟ اون که شغل و سفر، شغلش رانندگیه، لازمه شغلشه. پس اصطلاح شغل و سفر معلوم نیست چیه، چون اونم مثلا توریست ممکنه بگیدین توریستای حرفه‌ای شغلشون سفره، که اونم نیست. باز اونم حتما بابت بردن کسی و آوردنش پول میگیره. این خلاف اصطلاح به کار رفته. ولی شغل و سفر یعنی کسی که سفر شغلش باشه، ما کسی نداریم سفر شغلش باشه. منتها اینو میشه گفت که بعضیا لازمه شغلشون سفر است، اما لازمه این شغل است همیشه. بعضیا نه، لازمه شغلشون سفر است، لازمه شغل است در مورد خاص. مثلا فرقش چیه؟ فرق راننده، راننده شغلش سفر نیست، شغلش رانندگیه. یا اون تاجری که با گردش در اماکن مختلف تجارت میکنه و جنس میفروشه، اون که شغلش سفر نیست، لازمه شغلش سفر، لازمه همیشگیه. خلبان، راننده، ملوان، از اینجور تاجرها، این لازمه همیشگیه. به اینا مجازن میگیم شغل و سفر. بعضی ها هستن نه، لازمه همیشگی نیست، بشه مثلا فرض کنید دانشجوییه، اما این آقای دانشجو میتونست تو شهر خودش بشه، حالا اتفاقا افتاده یه شهر دیگه. یه کسیست که مثلا فرض کن کارخونهی که توش کار میکنه با محل زندگیش 20 فرسخ فاصله داره، 10 فرسخ فاصله داره، خب میتونستی کنار خونش باشه، حالا از قضا در رابطه با این فرد خاص جای دیگه افتاده. پس شغل و سفر به معنای حقیقی کلمه نداریم. و شغل و سفر بس که بابت سفر کردن پول بگیره، شغل و سفر یعنی کسی بابت این که نفس سفر بلاهی چیز دیگه پول بگیره، یه همچین کسی ظاهرن تصویری نداره الا اینکه بسیار پیچیده. اون که پول میگیره بابت سفر نیست، بابت رانندگی پول میگیره. خب اما البته میتونیم به تسامحشون اصطلاح دیگه، لا مسامحت لا مشاعت فل اصطلاح، در اصطلاح هم که مشکل نداریم. حالا اینجا ممکنه در رابطه با سفر بعدها این بحث مطرح بکنیم، اگر احیانا تو صلات مسافر یه موقعی بحث صلات مطرح شد بگیم اصلا آیا ما میتونیم نهی نفسی از صلات تصویر کنیم، نهی نفسی از سفر تصویر کنیم، یعنی بگیم سفر دارای نهی نفسیه یا سفر همیشه نهیش غیریه، چون یه کار دیگه ایست که نباید میکردی بابت سفر رفتی. خب تمام. یه ثمره دیگه هم که همه جای فقه الحمدلله سرکلش پیدا میشه بحث نذره. یعنی چجوری؟ مثلا اگه کسی نذر کرد که اگر من یک نهی شارع رو ترک کردم 1000 تومن میدم. خب حالا وارد شد، عزل نجاسه داره، انجام نداد، نهی ترک نکرده، این واجب رو ترک کرده، یعنی امر رو ترک کرده، رب باستاد به نماز خوندن. اگه گفتید نهی دارد، پس این بابا یه نهی رو هم مرتکب شده، گفته بودن لا تو سله، نهی از ضد خاص داشت، همین که نماز میخونی داری نهی رو ترک میکنی، یعنی داری نهی رو در حقیقت اسیان میکنی، این آقا باید 1000 تومن رو بده. اما گفتید نه ضد خاص نهی ندارد. این ثمره البته ثمره درستیه، ولی واقعیت اینه این ثمره رو هیچ جای فقه ممان ثمره تقریبا نمیپذیرن. یزهر و ثمره فی نظر از دیگه تبدیل شده از طنزهای درون فقهی، هر چیز عالم رو با نظر میشه دارای ثمره کرد. حالا بازم پرانتزی باز کنیم وسط صحبتمون، امروز که داریم پرانتز تو پرانتز میگیم، این مبنای امام هم بدونید در بحث نذر. امام برخلاف همه تقریبا اولین کسی هستن که میگن نذر واجب نمیکنه عمل رو، ادای نذر واجبه. همه میگن شما اگه نذر کردی نماز شب بخونی، نماز شب واجب میشه دیگه، معروف اینه دیگه. اگه نذر کردی به 10 تا سید 1000 تومن بدی، پول دادن به 10 تا سید واجب میشه. امام میگن نه، ادای نذر واجب میشه، پول دادن به قیمت خودش به حکم خودش باقیه. چه فرقی بین این دوتا میکنه؟ فرقش اینه عنوانها فرق میکنه، تمرینی بابت اون عنوانها که میگفتیم. نگاه کنید الان شما اینجا نشستی داری به حرف من گوش میکنی، از طرفی هم داری خستگی در میکنی، پاتم درد گرفته خستگی در میکنی، آیا گوش دادن به حرف من مثلا فرض کنید مستحبه یا خستگی در کردن؟ گوش دادن به حرف من مستحبه، فرض کنید چون مثلا ذکر الله تو دلش ذکر خدا هم میاد، یه سبحان الله وسطش میگی، اما خستگی در کردن که مستحب نیست. این که شما اینجا نشستی یک کار داری میکنی، اما این یک کار دو تا عنوان داره، یک خستگی در کردن، دو گوش دادن. شما رفتی مسجد نماز میخونی، یک داری نماز میخونی، دو داری احترام میکنی زید رو، چرا؟ چون پشت سر زید واسدی. سه یه مکانی رو قصد کردی، یه جایی واسدی که کسی دیگه نمیتونه بیاد. 4, 5, 6 عنوانا خیلی زیاده. اون کاری که بابتش واجب داری انجام میدی نماز خوندنه، اون کاری که بابتش مستحب داری انجام میدی مثلا اکرامه سید جلیل القدره، اما مکان گرفتن شما که الان تو مکان واسدی مباهه. پس ببینیم باز یادمون باشه نهی در عبادات رو آقای آخوند همینجوری حل میکردن بحث نهی در عبادات رو. حالا امام میگن این که شما نذر میکنی نماز شب بخونی، الان که شب بلند شدید داری نماز شب میخونی، به محض این که میگی الله اکبر دو عنوان داره: یک، داری وفای به نذر میکنی، دو، داری نماز میخونی. از حیث نماز خوندن کارت مستحبه، از حیث وفای به نذر کارت واجبه، لذا متعلق نذر حکمش عوض نمیشه برخلاف اون که مشهور میگن. این از بحثای خاص حضرت امامه. متعلق نذر حکمش تغییر نمیکنه که بگید آقا تا حالا مستحب بود حالا شد واجب. این همین مسئله در شرط هم میاد. آقا من با شما شرط میکنم که در ازای بیعی که با شما میکنم بیای خونه من دیوار خونه ما رنگ بزنی. رنگ زدن واجب نمیشه، وفای به شرط، ادای شرط واجبه، ولی رنگ زدن با هم حکم مباح خودش باقیه. در این ثمراتی در بحثای دیگه معلوم مترتب میشه، از جمله تبدل احکام، که احکام متبدل میشه یا نمیشه. اما در ما نحنفی این ثمره، برگردیم، به هر حال ثمره ای که بر نظر تو جاهای مختلف فقهی ممکنه بار بکنه. تمام. نکته بعدی در اینجا این که ما دو مبنا برای بحث ضد خاص داشتیم، به این توجه بکنید. یه مبنامون از راه مقدمه واجب اومده بودیم، گفته بودیم مقدمه واجب واجب است، ترک ضد هم مقدمه واجب است، پس ترک ضد واجب است. ترک ضد که شد واجب، پس ضد میشه حرام. یعنی مسیری که آمدیم به حرمت ضد خاص رسیدیم، به نهی از ضد خاص رسیدیم، از چه مسیری بود؟ از راه مقدمه واجب. تحت عنوان مقدمه 11 هم ما اینو بحث مطرح کردیم اینجا. یعنی گفتیم راه رسیدن به نهی در ضد خاص از مسیر مقدمه واجب باشه، این یه راه بود. یه راه دومی هم تو مقدمه 12 هم مطرح کردیم، از راه ملازمه اومدیم، گفتیم اتیان واجب با ترک ضد ملازمه دارن، لذا وقتی واجبی واجب است ملازمش هم واجب است، پس ترک ضد شد واجب. حالا که ترک ضد شد واجب، پس ضد شد حرام. ببینید برای این که بگیم ضد خاص حرام است، ضد خاص منهی عن است، ما دو راه داشتیم، دو راه کلی داشتیم، البته مسیر سومی هم داشتیم تحت عنوان وجدان، اونو بذاریم کنار. دو تا راه مهم داشتیم، دو شاهراه بود که البته هر دو رو ما گفتیم بن‌بسته نمیرسه. یک راهش بحث مقدمه واجب بود، یک راهش بحث ملازمه. اونایی که از بحث مقدمه واجب رفته بودند، حرمت ضد رو حرمت مقدمی میگرفتند لاجرم. چرا؟ به خاطر اینکه مسلماً مقدمه واجب هر حکمی داره غیریه، نفسی نیست. اما راه ملازمه چی؟ اینجا یه سوال به صورت جدی مطرحه. درسته ما ثابت نتونستیم بکنیم که ملازم الواجب واجبون، ولی نتونستیم هم این بحث رو بگیم که ملازم الواجب واجبون اگر کسی گفت این وجوب نفسی غیری، این بحث نشده. پس یک راه نهی ضد از راه مقدمه واجب بود، این سر از نهی غیری در می آورد. یک راه نهی ضد از راه ملازمه بود، این راه دوم معلوم نیست سر از غیری بودن دراره، شاید سر از نفسی بودن دراره، بحث نشد توش. در نتیجه این ثمراتی که مرحوم آقای محقق رشدی مطرح فرمودن، اینجا ممکنه یک کسی اینجوری به ایشون بگه، بگه آقا شما این ثمرات رو بپذیر، چرا رد میکنی؟ چون شاید ما نهی ضد رو از باب نهی ملازم گرفتیم، از راه ملازمه ثابت کردیم، از راه ملازمه به نهی نفسی میرسیم. به نهی نفسی که رسیدیم ممکنه بگیم فسق میاره، ممکنه بگیم سفر رو باطل میکنه، ممکنه بگیم تعدد عقاب میاره. پس این باز موقوف بر اون بحثه که آیا ملازم هم غیری سازه یا ملازم نفسی سازه. معلوم نیست، شاید کسی ادعا بکنه ملازم غیری ساز نیست. ملازم الواجبه واجب و نفسی، اون چرا ملازم الواجبه واجب و غیری؟ حداقل بحث روش نشده. تمام. خب تصویر اصلی بحث رو از زبان مرحوم آخوند ببینیم. ببینید تزهر و ثمره صفحه 122، فی ان نتیجه المساله وهی النهی عن الضد بناء علی الاقتضاء بزمیمه ان النهی فی العبادات یقتضی الفساد. ثمره اینجوری ظاهر میشه که نتیجه این مساله یعنی نهی در ضد. اگر بگیم اقتضا هست، اگر بگیم اقتضا نیست، خب زد منهیان ان نیست. اگه بگیم اقتضا هست، زد منهیان ان هست. اینا بذارید کنار یک کبرای دوم، پس عباد میشه میشه زد منهیان ان هست. یک چیز دیگه هم بذاریم کنارش و اون اینکه عبادات منهیه فاسدند به وقت به زمیمه ان نیف العبادات یقتضی فساد، بطلان نفرمودند، گفتن فساد. این دوتا رو اگه به هم زمیمه بکنیم ینتج نتیجه میده فسادهو، یعنی فساد عبادات رو اضافانه فسادهو میخواد به فساد زد، فساد زد رو اضافانه عبادت. قبل از این که واردش بشیم، این که یه مسئله رو بهش توجه بکنیم و اون این که آقا اساساً چرا این بحث رو ما در عبادات میاریم، در معاملات نمیاریم؟ چرا بحث رو در معاملات نمیاریم؟ ببینید در معاملات نهی مشهور اینه که میگن نهی در معاملات داله بر فساد نیست. یعنی اگه شارع به شما گفت نماز نخون، این یعنی نمازت باطله. اما اگه گفت بی نکن، داله بر فساد نیست. بلکه بعضی های پله رفتن بالاتر، گفتن اگه بهت گفت بی نکن، این داله بر صحته. نهی در معاملات یدل علی صحه. میدونی چرا؟ چون اگه فاسد بود که دیگه نهی نمیخواست بکنه. چیزی که نمیشه احتیاج به نهی نداره. چیزی که قابل انجام نیست، مثل که من به شما بگم آقا به عنوان یه نهی تکلیفی به شما بگم آقا نری از بالای کوه بپری پایین، تو که نمیتونی اصلا بالای کوه بری که بری پایین. نری از حالا بالای کوه ممکنه بتونی بری، مثالشو عوض کنم، نری از کره ماه به پری پایین، کره ماه نمیتونی بری که پری پایین. اگر ما نهی به چیزی کردیم، اون چیز باید مقدور شما باشه، پس بیایی باید مقدور شما باشه. پس اینی که آقای سید ما که پامنبری ما رو میکنه میگه چی؟ میگن بله اگه جاهایی گفتن این از باب ارشاده. بعضی جاها شارع ممکنه بگه لا تبع ما لیس عندک. خب لا تبع ما لیس عندک این معناش یعنی چی؟ یعنی بیعه، چیزی که دستت نیست باطله. اما این نه ارشادیه، این ارشاد به فساد، نهی مولوی نیست، نمیخواد چیزی رو باز بداره، صرفا در مقام بیان ارشاد به بطلان. لذا آقای اومدن گفتن نهی در عبادات اگر نهی ارشادی باشه یدل علی البطلان، اما نه یدل، اصلا معناش اینه، این اصلا وضع برای این، نه اینکه بگیم معناش اینه که تو نکن، ما ازش معنای دومی رو استفاده بکنیم. یدل مستقیم نه یدل غیر مستقیم. اما اگر گفتیم نهی در معاملات ارشادی نیست، اگه گفتید ارشادی نیست داله بر بطلان نیست. خب وقتی داله بر بطلان نبود این ثمره توش مطرح نمیشه، چون ما ثمرمون فساد میخواستیم برسیم، یعنی بگیم نهی از ضد منهی فاسد است، پس این عبادت یا معامله ضد واقع شده باطل است، در حالی که معامله که باطل نمیشه، چون معامله منهیه باطل نیست. اگه کسی اینجوری بگه، ما میگیم نگاه کنید ممکنه اینجا اشکالی بشه کرد. یه بار دیگه گفتیم، چند بار دیگه هم سابقتر از اون گفتیم، یعنی بیش از یه بار گفتیم، بعد هم ظاهرا خواهیم گفت. ببینید ثمره یه بحث اصولی اونی نیست که شما قبول دارید، ثمره بحث اصولی اونیست که یه نفرم در عالم اگه قبول داشته باشه بتونه تو دل مسائل علم اصول قرار بگیره. روز چهارشنبه بهش اشاره کرد، اینکه ماها قبول نداریم نهی در معاملات باعث بطلان و فساده، خب ما قبول نداریم، یه نفر قبول داشته باشه کافیه. یک بحث رو کی میتوانید داخل علم اصول بکنید؟ وقتی که یه قائل داشته باشه، یه آدمی که سرش به تنش بیارزه قائل به این قول باشه، اون وقت شما درون علم اصول باید راجع به این بحث بکنید، چون علم اصوله، از مسائل علم اصوله. مسائل علم اصول اونایی نیست که فقط تو قبول داری، اوناییست که یه نفر دو نفر یه گروه قبول داشته باشه. حالا در این بحث هم اگه یکی اومد گفت آقا بالاخره یه گروهی هستن میگن نهی در معاملات یدل علی الفساد، باید بحثش کنید، نمیتونید بگید چون ما قبول نداریم ما جای خودش گفتیم رد میکنیم. اما اللهم الا یقال، بگیم نگاه کنید اونایی هم که احیانا نهی در معاملات رو دال بر فساد میدونن، اون دسته از نهی هایی رو داله بر فساد میدونن که ارشادی باشه، مثل همین لا تبع ما لیس عندک، اینجور امور رو نهی بر داله بر بطلان میدون. اما این نهی که نهی ارشادی نیست، نهی از ضد خاص نهی ارشادی نیست، و چون این نه ارشادیه نه نفسیه بلکه نهی غیریه، هیچ کسی در هیچ جای اصول قائل نیست که نهی غیری مولوی دال بر فساده. دوباره بگم توجه بکنیم اینو، پس گفتن ثمره بحث ضد چیه؟ ثمره بحث ضد عبارت است از اینکه آیا نهی در عبادات ضد واقع شده، نهی از ضدی که عبادت است به فساد می انجامد یا نه؟ سوال کردیم چرا در معاملاتو نمیگید؟ نهی در معاملهی که ضد واقع شده است اونو چرا نمیگید؟ اونم دو ثمر است. ممکنه جواب به ما بدن آقا کسی قائل نیست نهی در معاملات دال بر فساده، جواب میدیم چرا؟ خیلی ها قائلن، لا تبع ما لیس عندک، همه میگن ارشادون بالفساد، جواب میدن که چی؟ این جواب نهاییش ممکنه بگن درسته نهی های دال بر فساد در معاملات که ارشادی باشه، اما اگر مولوی باشه باز دو حالت نفسی داره و غیری. نهی مولوی غیری رو هیچ کی قائل به فساد نیست در معاملات، لذا این بحث درون اینجا مطرح نمیشه، چون ما نهیمون نهی مولوی غیری. حرمت هم نمی کنه، حرمت غیری میکنه، حرمت نفسی. این بیان ثمره بحث. اما یه نکته از مرحوم آقای محقق رشتیمون فردا انشاءالله.